بیرجندی. ما به قربانگاه ها دیدیم اسماعیل را، غرق خواهد کرد خونش نام اسرائیل را انشاءالله. ثمره خون شهید هنیه همراه شهدای اخیر، همه شهدای عزیز، حاج قاسم عزیز و دلاور من، انشاءالله ثمرهش نابودی اسرائیل قاصب باشد. 12 مرداد سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است در سال 59. به همین مناسبت اولین سخنران محترم قبل از خطبه ها جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران می باشند. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. با سلام و درود به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، و با ادای احترام به روح مطهر امام عظیم الشان رحمت الله علیه و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، و با آرزوی طول عمر با برکت برای سکاندار کشتی انقلاب مقام معظم رهبری مدظله، 12 مرداد ماه سال روز تأسیس نهاد انقلابی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است، نهادی که به امر حضرت امام رحمت الله علیه جهت ایجاد هماهنگی در مراسم برگزاری مراسم دینی و انقلابی شکل گرفت و به فرموده مقام معظم رهبری مدظله یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای جمهوری اسلامی است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افتخار دارد با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو این شورا و فعالان مردمی توانسته نسبت به برگزاری مراسم دینی و انقلابی که از مصادیق بارز تعظیم شعائر الهی است اهتمام ورزد، اما بیشترین نقش را در برگزاری مراسم انقلاب مردم عزیز و مؤمن ایران اسلامی داشته و دارند، مردم وفاداری که در روزهای جهانی قدس 13 آبان، 9 دی، 22 بهمن، 14 و 15 خرداد، 7 تیر، 8 و 17 شهریورماه و در برنامه ها و مراسم دینی مانند نیمه شعبان، دهه امامت و ولایت و عید بزرگ قدیر، دهه کرامت، هفته وحدت، 40 حسینی، عاشورا و شیرخوارگان حسینی با حضور با شکوه و معنادار خود به میدان آمده و شور و شعور انقلابی خود را به نمایش می‌گذارند. مردمی که در مقابله با فتنه‌های سازمان یافته توسط دشمن مانند فتنه سال 78 و 88 و سایر فتنه ها فتنگران را ناکام کرده و در برابر نفوذی های استکبار جهانی با قدرت ایستادند. مردم عزیزی که دیروز در تشییع رهبر مقاومت شهید اسماعیل هنیه حماسه دیگر خلق کردند و در 31 روز عملیات طوفان الاقصا با افتخار اعلام می‌کنیم و در 301 روز عملیات طوفان الاقصا با افتخار اعلام می‌کنیم در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و غزه هزاران مراسم، تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور حتی روستاها برگزار شده و در روزهای جمعه هر هفته در استانهای مختلف به دفاع از ملت مظلوم فلسطین تظاهرات خشم برگزار میکنن و در طول این 10 ماه پس از عملیات طوفان الاقصا تا کنون 7 مراسم و راهپیمایی در سراسر کشور برگزار گردیده است و در 25 جمعه مراسم جمعه های خشم پس از اقامه نمازهای جمعه تا کنون در استانها و شهرستانها برگزار گردیده است. این حجم برنامه های برگزار شده در ایران اسلامی در دفاع از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم جلاد و کودک کش اسرائیل در دنیا بی نظیر است. مگر حماسه آفرینی مردم عزیز در تشییع سردار دلها و سید الشهدای خدمت شهیدان رئیسی و سلیمانی فراموش خواهد شد؟ یقینا این حضور در صحنه های دینی و انقلابی است که خونسا کننده توطئه های دشمن بر علیه ملت بزرگ ایران بوده و خواهد بود. لازم می دانیم با توجه به امر مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست جدید این نهاد مبنی بر مردمی کردن بزرگ داشت‌ها و فعال کردن مساجد و نهادهای مردمی و به کارگیری ابتکارات و خلاقیت‌های جوانان انقلابی و تراوت بخشیدن به مراسم دینی و انقلابی عرض کنم که عرصه مراسم انقلاب نیازمند حضور فعال مجاهدانه و خلاقانه تمامی عناصر تأثیرگذار می باشد. به لطف الهی در دوره مدیریت نماینده محترم ولی فقیه و ریاست جدید شورا جناب حجت الاسلام و المسلمین موساپور شاهد رویکرد جدید و تحول کمی و کیفی در برنامه ریزی و اجرای مراسم و مناسبت ها هستیم. مسلم است که برنامه ریزی مناسب دستگاه های متولی و تأثیرگذار در مراسم انقلاب جهت رسیدن به این اهداف متعالی ضروری است. این نهاد ضمن توجه به استفاده از ظرفیت جوانان در برگزاری مراسم انقلاب برای بهره‌گیری از ایده ها و برنامه های خلاقانه جوانان عزیز و فعالان فضای مجازی و رسانه آماده بوده و از هر گونه مشارکت فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در برگزاری مراسم انقلاب استقبال می نماید. لازم می دانم به نمایندگی از نماینده محترم ولی فقیه و ریاست محترم شورا از حضرات ائمه محترم جمعه و نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور ستادهای برگزاری نماز جمعه، دستگاه‌های محترم اجرایی، قوای محترم سگانه، تولیت‌های مشاهد مشرفه و مسئولان بقاع متبرکه، زحمتکشان مساجد و مجموعه‌های مردمی و گروه‌های جهادی و بسیجیان عزیز نیز به خاطر همکاری صمیمانه با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری مراسم دینی و انقلابی تشکر داشته باشم. همچنین از اصحاب رسانه که در حوزه مراسم انقلاب چه اطلاع رسانی و چه انعکاس مراسم بازو و یاور این شورا هستند صمیمانه سپاسگزاریم. و در پایان ضمن عرض تسلیت به مردم مظلوم فلسطین و غزه به خاطر 10 ماه مصیبت، تحمل 10 ماه جنایت و نسل‌کشی رژیم وحشی اسرائیل و در نهایت شهادت رهبر مقاومت شهید هنیه و شهید بزرگ حزب الله لبنان شهید فؤاد معروف به حاج محسن، هم نوا با تمام آزادگان جهان امروز در سنگر نماز جمعه همه با هم فریاد میزنیم مرگ بر اسرائیل. و اعلام میکنیم اگرچه شما رهبران مقاومت رو ترور کردید و فکر میکنید با ترور این شخصیت‌های ارزنده میتوانید به مقاومت آسیبی وارد کنید، هرگز این ترورها و این شهادتها استقامت و مقاومت را در میان ملت‌های مسلمان خصوصا غزه قهرمان تقویت خواهد کرد. و اربابان آمریکایی اونها بدانند تا زمانی که این جنایت‌ها را مرتکب می‌شوند برای همیشه منفور ملت ایران و ملت‌های آزاده دنیا هستند و بشنوند این فریاد کوبنده ملت‌های مسلمان را که مرگ بر آمریکا. از نمازگزاران عزیز و ستاد محترم نماز جمعه تهران که این فرصت رو در اختیار گذاشتن صمیمانه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از همه اینا بگذریم، اونچه که در مقابل چشم ماست و داریم مشاهده میکنیم، مسئله فلسطین شده است مسئله اول دنیا. این خیلی مهمه. سالهای متمادی تبلیغات رسمی رسانه‌های وابسته به آمریکا و وابسته به مراکز صهیونیستی ثروتمند سعیشون این بود که کاری کنند به تدریج نام فلسطین و مسئله فلسطین کمرنگ بشود و تدریجا به فراموشی سپرده بشه، مردم یادشون بره که یک چیزی هم به نام فلسطین وجود داشته. سالها سعی کردن، پول خرج کردن برای این کار. امروز علی‌رغم آنها مسئله فلسطین مسئله اول دنیاست. تو خیابان‌های لندن، تو میدان‌های پاریس، تو دانشگاه‌های آمریکا به نفع مردم فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن. آمریکا هم در مقابل اجماع جهانی ملت‌های دنیا ناچار دچار انفعال است و دیر یا زود مجبور خواهد شد دست خودش رو از پشت رژیم صهیونیستی برداره.
بهره‌مند شدیم از فرمایشات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و تقدیر و تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمودی رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر میکنیم. نمازگزاران محترم میتوانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98 68 68 ارسال فرمایند. مجموعه هایی که امروز در محل میزهای خدمت در محوطه شرقی شبستان برای خدمت به نمازگزاران حضور دارند عبارتند از اداره کل راه آهن استان تهران، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، سازمان فنی حرفه‌ای استان تهران، فرمانداری تهران، اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک. معرفی کتاب منتخب هفته. در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، کتاب بنویسید غرب بخوانید غزه نوشته محمد حسن زورق معرفی می‌گردد. محور اصلی این کتاب که توسط انتشارات سروش روانه بازار گردیده است، غرب زدگی و غرب پژوهی است که با بیان تمثیلی از تاریخ صدر اسلام شروع و به تاریخ غرب می‌رسد. ارائه تاریخچه فلسطین، چگونگی اشغال آن و حمایت غرب از این نسل‌کشی از بخش‌های این کتاب است. به نظر نگارنده غرب مثل آفت روی ساقه می نشیند و از درون ساقه را پوک می کند. این کتاب نشان می دهد که این آفت چگونه به وجود آمده است و در واقع ما را با پیدایش این آفت و لانه‌گزینی آن در ساقه جامعه اروپا و از آن طریق گسترش این آفت در سطح جهان آشنا می کند. کتاب بنویسید غرب بخوانید غزه در حالی که از آسیب‌های غرب زدگی می‌گوید، با سفر به دل تاریخ نمونه‌هایی از اسناد تاریخی را نیز به مخاطب ارائه می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند کتاب بنویسید غرب بخوانید غزه را با 30% تخفیف از قرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان تهیه نمایند. دومین سخنران محترم قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران، آقای دکتر مهدی فضائلی، عضو محترم دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری مد ظله العالی می باشند. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العلي العظيم. نگاه ما به هستی و آفرینش و توجه به فلسفه خلقت مسیر ما رو در این جهان روشن میکنه. خدای متعال در قرآن کریم به ما این توجه و این هشدار رو داده که فکر نکنید که شما بیهوده خلق شدید و گمان نکنید که وقتی ادعای ایمان کردید شما رو به حال خودتون وامی گذاریم و مورد ابتلا و امتحان قرار نمی گیرید. آیه‌ای که تلاوت کردم از سوره مبارکه عنکبوت این توجه رو به ما میده. این لا یفتنون در لغت عرب فتن به معنای گداخته شدن طلا برای معلوم شدن عیار اون طلاست، یعنی طلا رو برای اینکه ناخالصی‌هاش گرفته بشه در کوره گداخته می‌کنند، در معرض آتش قرار می‌دهند تا اون عیار و ناب بودنش ارتقا پیدا بکنه، خالص بشه. همونطور که الماس رو میتراشند تا جلوگری و جذابیت و زیباییش افسایش پیدا بکنه، اهل ایمان برای پاک شدن، رشد یافتن، کمال پیدا کردن در معرض ابتلاعات و امتحانات مختلفی قرار می گیره. این آن چیزی است که خدای متعال در سنت‌های خودش قرار داده. طبیعتاً هرچه میزان این رشد و کمال سطحش بالاتر بره، امتحانات و این فتنه ها پیچیده تر، دشوارتر و عبور از اونها سنگین تر میشه. خدای متعال میتوانست شیطان رو خلق نکنه، اما شیطان رو خلق کرد تا انسان در مبارزه با شیطان ورزیده بشه، بتواند نفس خودش رو، روح خودش رو رشد بده، ارتقا بده و مدارج بالاتری رو در معرفت و رسیدن به خدای متعال کسب بکنه. اگر که در نظام آفرینش برای رشد معنوی ما، ارتقاء سلوکی ما و معارف ما شیطان خلق شده و ما در مبارزه دائمی با شیطان به سر میبریم برای اینکه اون روح و اون گوهره وجودی ما در معرض مواجهه با شیطان آب دیده بشه و رشد پیدا کنه و اون عیار و ناب بودنش هر روز بیشتر بشه، ان شاء الله در عالم خارج امروز ما رژیم صهیونیستی رو داریم که سمبل و جلوه و تجلی شیطان در صحنه بین المللی است. امروز ما در صحنه راهبردی و مواجهه با رژیم صهیونیستی و حامیان و پشتیبانان او در سطح جهان، یعنی نظام استکباری، داریم ورزیده تر میشیم، آب دیده تر میشیم و این مسیری است برای ارتقاء بیشتر نظام اسلامی، برای رشد و کمال بیشتر امت اسلام تا رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی. انقلاب اسلامی با حضور خودش و از زمان پیروزی خودش تأثیرات شگرف و بسیار ماندگاری رو در عرصه بین الملل به وجود آورد. توجه به اسلام، گرایش به اسلام در سطح جهان افزایش پیدا کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی گروه‌های مبارز فلسطینی گرایش‌های مارکسیستی و ناسیونالیستی داشتن عمدتاً. جنبش‌هایی مثل جنبش فتح با انگیزه ها و ایدئولوژی اسلامی مبارزه نمی‌کردند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد یک تحول در مبارزات مردم فلسطین هستیم و شاهد این هستیم که گروه‌هایی با ایدئولوژی اسلامی و با تفکر اسلامی در صحنه مبارزه با رژیم صهیونیستی خلق میشن. جنبش جهاد اسلامی جزء اولین این گروه هاست و حماس در ادامه این راه در فلسطین تأسیس میشه و اعلام حضور میکنه. از زمانی که اسلام به میدان مبارزه فلسطین وارد میشه و در مقابل رژیم صهیونیستی تفکر و اندیشه اسلامی قد بر میکشه، صحنه مبارزه عوض میشه، انتفاضه های مختلف شکل میگیره و شما میبینید که رژیم صهیونیستی که در پیش از این اندیشه از بحر تا نهر رو دنبال می کرد و بی‌محابا در مقابل کشورهای اسلامی می ایستاد و جنگهای او به عنوان جنگهای شش روزه قلمداد می شد، به نقطه‌ای می رسه که امروز حدود 10 ماه مجبور در مقابل یک گروه فلسطینی به نام حماس تن به مبارزه بده و نتونه فتوحات مورد نظر خودش رو به دست بیاره. در جنگ شش روزه 4 کشور اسلامی رو فتح کرد به عبارتی و اونها رو شکست داد رژیم صهیونیستی، ولی امروز در مقابل حماس، در مقابل حزب الله لبنان، این گونه مجبور به تن دادن به یک نبرد طولانی و بدون دستاورد نظامی است. این یکی از مهمترین نتایج حضور تفکر اسلامی و تفکر دینی در صحنه مبارزه است. اینکه نظام استکباری با امت اسلام و با اندیشه اسلامی این گونه مواجهه میکنه، این گونه عصبانی است و تلاش میکنه که تفکر اسلامی رو و دولت اسلامی که نظام جمهوری اسلامی است رو باش مبارزه بکنه، علتش اینه. در صحنه مبارزه، در صحنه بین الملل، با حضور اسلام و تفکر اسلامی، اونها اهدافشون، مقاصدشون با دشواری‌های زیادی روبرو شده و نیل به اونها به راحتی گذشته نیست. بعضی سوال می‌کنن که چرا رژیم صهیونیستی این گونه بی‌پروا و گستاخ عملیات انجام میده؟ رژیم صهیونیستی اساساً تولدش و خلقش و شکل‌گیریش برای ساختار شکنی، قانون شکنی و عبور از خط قرمزها بوده. یک نطفه نامشروعی توسط نظام سلطه در این نقطه حساس جغرافیایی تأسیس کردند تا همین کارها را بکنه، تا به قواعد بین المللی، به قواعد انسانی پایبند نباشه. او حیاتش در عبور از خط قرمزهاست، او تداومش در زیر پا گذاشتن حقوق انسانها و حقوق بشر و بقیه چارچوبها و نظاماتیست که به هر حال کشورها ولو به ظاهر تلاش میکنند که او را رعایت بکنند. لذا ما از رژیم صهیونیستی توقع تن دادن به چارچوبها و ساختارها و نظام بین الملل را نباید داشته باشیم. این ساده لوحی است. تنها راه مواجهه با رژیم صهیونیستی قدرتمند شدن، قوی تر شدن و ایستادگی در مقابل این جرثومه فساد و جنایت و این باند قتل و جنایت. حرکتی که توسط مجاهدان فلسطینی آغاز شده و با افتخار و با اعتماد به نفس داره ادامه پیدا میکنه، این اون چیزی هستش که رژیم صهیونیستی رو از پای در خواهد آورد. البته مسیر همواری نیست. فرش قرمز برای مجاهدان راه خدا پهن نمیکنند که اگر این گونه بود مجاهد راه خدا شدن آسان بود. دشمن امروز با پشتیبانی نظام استکباری و در رأسش آمریکا هر روز صحنه مبارزه رو داره پیچیده تر میکنه. در مقابلش جبهه مقاومت و در رأس جبهه مقاومت دولت مقاومت، یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران، چاره ای جز مواجهه با این پیچیدگی ها و دشواری ها نداره. هر کس در این مواجهه از دو طرف، هر کدام از این دو طرف که ذره ای در این مسیر دچار تردید بشه، شکست رو پذیرفته. این یک قاعده و سنت لایتغیر. مبارزان حماس و از جمله شهید بزرگوار اسماعیل هنیه، اینها کسانی بودند که مبارزه رو و مجاهده با رژیم صهیونیستی را با تمام وجودشون و بعد از سالهای متمادی تجربه